خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا این وقتی چنین مطلب ها میپردازیم. نظامی گنجینه ادبی فارسی و جایگاهی ویژه کتاب های مذهبی در میان خوانندگان جمهوری آذربایجان. و اینک عزیزان مطلب را تحت عنوان نظامی گنجینه ادبی فارسی تقدیم حضورتان میکنیم. حکیم ابو محمد الیاس معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. مورخین با استناد به اشعار و آثاری به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزوی خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رودی گنجاچا یا خود گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعرانی بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابوالاعلای گنجوی از رونق بسیار برخوردار بود و شاعرانی بزرگ همچون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود مجیب شده بودند که این شهر به صورتی یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگی شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعر بلندپایی ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش زیره ساختند و خاک او زیارتگاه دوستداران شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همانجا بنای ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. باید ذکر نمود نظامی در خانواده بازرگان دیده به جهان کشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداول عصر خود آشنا شد و بخش عمده از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. غیر از ابیات پراکنده که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای پنج مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان پنج گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه است که اسکندرنامه خود شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را میتوان به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره موردی ستایش شاعران و تذکر نویسان و محققان بعد از خود قرار گرفته است. شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظری بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیار سعی کردند که مثنوی های مانند او بسرایند که از آن جمله میتوان به جامی، امیر خسرو دهلوی، خواجه کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثاری به یادگار مانده از نظامی، خصوصا مخزن الاسرار او، اقبالنامه و مقدمه تمام مثنوی‌هایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتری محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعاری به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعری و هنری داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمه را بیان کند و در واقع با بیان این آرا به ارائه و تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار به یادگار مانده از نظامی که شامل پنج گنج و دیوان قصائد و غزلیاتش می شود در سه زمینی کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایرانی است که دنبالی حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته است در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعال را تعلیم بدهد. با نگاه به اشعار نظامی می بینیم که او با به نظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود، چی در زندگی فردی و چی در جامعه و زندگی جمعی، ترسیم کند و تعلیم بدهد. باید گفت نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعری فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمند پوشیده نیست. از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیزی دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه ویژه است، شعرش را غنا بخشیده، قدرتی فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه‌ها و ترکیب سازی اوست. واژه‌ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک ازان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. امروزه کتاب های مذهبی در جمهوری آذربایجان جایگاهی ویژه دارند. همکارمان آقای مهراب مرادوردی و شرح این موضوع.
علاقه و اشتیاق به مطالعه کتاب‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان رو به افزایش است. با گذر از برخی کتاب فروشی‌های این کشور، کتب مذهبی حاصل تلاش چندین ساله شخصیت‌های مذهبی مشاهده می‌شوند. ترجمه شرح نهج البلاغه از جمله این کتاب‌هاست که به تازگی با تلاش دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر شده است.
یک شرح کاملی توسط حضرت آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی منتشر شده است. ما دیدیم نیاز به منبع دارند و با دوستان، با مجموعه ای از دوستان مترجم شروع کردیم و در ظرف 2 سال 15 جلد کامل رو ترجمه کردیم، هم از حیث تاریخی و هم از حیث علمی و ادبی یک شرح بسیار کاملی است.
این کتاب در 1000 نسخه چاپ و همکنون در اختیار علاقمندان و استادان و دانشجویان رشته‌های الهیات قرار گرفته است.
کتاب‌های مذهبی علاقمندانی خوبی دارند. خیلی‌ها در انتظار چاپ شرح نهج البلاغه هستند.
نهج البلاغه کتاب مولای ما شیعیان است. درک این کتاب مهم نیازمند وجود شرحی کامل و مبسوط بود که شکر خدا صورت گرفته است.
ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه به زبان آذری، تألیف کتاب گرانقدر 14 جلدی با عنوان پیشوایان هدایت شامل شهر زندگی 14 معصوم علیه السلام، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر نور و ترجمه تفسیر نمونه و چندین کتب دیگر از جمله کتاب‌هایی است که دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر کرده است. کتب مذهبی با توجه به اهمیتی که دارند با استقبال چشمگیر علاقمندان به معارف اسلامی در جمهوری آذربایجان مواجه شدند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکراری برنامه فرهنگنامه بود. همکنون کار بلد را خواهید شنید. بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، رشد در حرکته. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جایی رسید که اسمش موفقیته. درود به همه شما مخاطبان گرامی. و اما مهمان ارجمند ما به جمع ما اضافه شدند و راجع به ایشون شاید چند تا نکته بشه اشاره کرد. ایشون متولد سال 1358 هستند. بدون شک یکی از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه مشاغل در کشور ما محسوب میشن. در واقع مدیر عامل و بنیانگذار یه مجموعه معروفی حالا در حوزه مشاغل هستند که حالا محدودیت اعلام اسامی و برندها ما رو یه خورده دستمون رو می‌بنده، اما در صورت ایشون با رشته مهندسی پلیمر ظاهرا از دانشگاه امیرکبیر کار خودشون رو در حوزه تحصیلی آغاز می‌کنن، دوره‌های فراوانی رو در زمینه‌هایی مثل کسب و کار سپری می‌کنن در نقاط مختلف دنیا و در نهایت در 23 سالگی زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از مهمترین مجموعه‌های کاریابی و مشاغل در کشورمون میشن. بیشتر از این که توضیح ندیم. البته شکل این مجموعه به شکل استخدام آنلاین و در واقع کاریابی آنلاین بوده در کشورمون که حالا راجع به کم و کیف و جزئیاتش هم حتما خواهیم شنید. مهمان ما کسی نیست جز سرکار خانم آسیه حاتمی. خب خیلی متشکرم از همه شما همراهان گرامی. همونطور که اشاره کردم مهمان ما سرکار خانم آسیه حاتمی هستن، بدون شک یکی از چهره‌های تاثیرگذار ما در حوزه کارآفرینی در کشور در بخش بانوان که قطعا همینطور هست و حضورشون به نظر من میتونه کمک بکنه به اینکه زاویه دید بسیار از مخاطبان ما به ویژه جوان‌ترها راجع به بحث کار و کاریابی تغییر بکنه. گفتگو رو سعی میکنم به شکلی با ایشون پیش ببرم که نکاتی که ممکنه در ذهن هر جوان به شکل ویژه‌تر جویای کار باشه در گفتگو با ایشون مطرح بشه و بهتر و بیشتر در این باره بشنویم و بدانیم. خانم حاتمی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای درخشنده، همچنین شنونده‌های عزیز. ممنونم از دعوتتون.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم از حضور شما و از مجموعتون. واقعا دوست داشتم بیشتر ما بگیم، حالا این رعایت اسم‌های خورده دست خود من رو بسته با توجه به اینکه به هر حال این مجموعه‌ای هست که قطعا خیلی تاثیرگذار بوده در طول این دو سه دهه گذشته در حوزه کاریابی و استخدام در کشورمون. اول از همه از خودتون قدری بیشتر بفرمایید. ما اشاره کردیم به سال تولدتون، سال 1358، اما بیشتر از خودتون بگید و اینکه چه مسیری طی شده تا امروز ما خانم حاتمی رو در این برنامه داشته باشیم در شرایطی که جزء چهره‌های تاثیرگذار این حوزه هستند.
خواهش می‌کنم. البته من میخوام مسیر 22 ساله رو بگم، فکر کنم 22 سال باید در موردش صحبت بکنم.
همونجور که رزومه میگیرید از افراد، همونجور کوتاه بفرمایید.
بله بله. خب کلیتش که همینی بود که شما فهمیدید. بخوام یه مقداری عمیق‌تر بشم توی قسمتایی که حالا لزومنم توی رزومه نمی‌نویسنش. من عاشق خلق کردنم.
خب
و عاشق اینم که بتونم تاثیرگذار باشم. روزی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم واقعیت اینه که اصلا به این فکر نمی‌کردم برم بزنس بزنم و فکر نمی‌کردم که قراره اتفاقا یک پلتفرم کاریابی رو داشته باشم که حداقل 3-4 میلیون نفر تو این سال‌ها ازش استفاده کنن.
درسته.
از یه نقطه شروع کردم و اون نقطه این بود که تا جایی که بتونم در واقع به شرکت‌ها کمک کنم که نیروی متخصص و با استعدادش رو پیدا بکنه.
درسته.
خیلی هم اتفاقا توی اشل کوچیکی کارو شروع کردم و بعد کم کم انگار مثل یک چراغ قوه‌ای که آدم جلوش میگیره و جلو مسیر روشن‌تر میشه و انگار آدم دید بازتری پیدا میکنه به ادامه این مسیر، کار بزرگتر شد و تبدیل شد به یک پلتفرم کاریابی که سالانه الان 25 هزار نفر از طریقش استخدام میشن توی مجموعه های مختلف. واقعیت اینه که در ابتدا یه مقدار موضوع ناشناخته بود، یعنی 20 سال پیش خیلی هم فضای استارتاپ و شرکت دانش بنیان و اینها شکل نگرفته بود و به سختی من میتونستم شرکت ها رو قانع بکنم که بیا نیروهاتو از طریق یک وبسایت، از طریق یک پلتفرم جذب کن. از اون طرفم خب این که افراد میومدن اعتماد میکردن، رزومهشون رو میساختن، رزومه ساختن حتی اون موقع موضوع جدیدی بود و فکر میکنم شاید اولین اتفاق جذابی که افتاد این بود که افراد اعتماد میکردن به این مجموعه و رزومهشون رو میساختن و فرهنگ رزومه نوشتن فکر میکنم از طریق این مجموعه افتاد توی
پس پیش از این نداشتیم با این فضا.
ببینید نه اینکه نداشتیم، چرا
ما یادم تعریف شاید حالا نبوده.
خیلی مثلا شرکت ها میمدن توی روزنامه آگهی میکردن، بعد یه دونه شماره فکس میگذاشتن یا حالا بعضا ایمیل میگذاشتن و بعد شما با میدیدید چیا میومد. مثلا یه نفر با دستخط اون بالا مینوشت لطفا به من کار بدهید، در حالی که خب رزومه نوشتن یه ساختاری داره، آدم در مورد تحصیلاتش تجربیاتش توش مینویسه. اینکه امروز ما به هر کسی بگیم رزومت رو درست کردی یا نه، میدونه داریم در مورد چی صحبت میکنی و میدونه چه چارچوبی داره، فکر میکنم یه فرهنگ ساخته شده توی این سال‌ها.
دقیقا همینطور هستش. بریم یه ذره عقب‌تر. خانم آسیه حاتمی در چه فضایی متولد شده و رشد کرده؟ از چه خانواده‌ای؟ خانواده پرجمعیت بوده، خانواده کم جمعیت بوده؟ موضوع درس خوندن، موضوع ارتباط با حوزه کار یه دغدغه بوده بین اعضای خانواده یا اینها همه در دوران بعد از دانشگاه شکل گرفته؟
ما یک خانواده بر الان که قشنگ میشه گفت پرجمعیت. ما 6 تا خواهر برادر بودیم و هستیم. درس خوندن خیلی مهم بود توی خانواده ما، در واقع بهتر بگم عالی بودن مهم بود.
آفرین.
در همه زمینه ای الان لزوما خیلی آفرین نداره،
آفرین داره، ولی خب به هر حال شما امروز نگاه امروز دیگه میگه حالا اون همه چی تمام بودن خیلی اولویت
بود. انتظاری که میرفت این بود که درسته. توی همه چیز خوب باشیم، حالا یه بخشی درس بود، یه بخشی هنر بود، یه بخشی ورزش بود، یه بخشی نوشتن و قصه گویی و نمیدونم اینها بود. بنابراین ترکیبی از همه موارد انتظار میرفت که خیلی خوب باشید دوش.
درسته. پدر و مادر عامل شده بودن یا اعضای خانواده جوان‌تر بزرگتر؟
نه، پدر و مادرم استراتژیشون این بود که هر چی هستی باید توش خوب باشی.
خوب باشی.
حالا خیلی هم ساده نیست تا آدم با همچین انتظاری بزرگ بشه، ولی فکر میکنم این یه جورایی رفته توی خون و توی رگهامون که باید خوب باشیم، باید مسئولیت کارمون رو بگیریم دستمون.
مال.
و فکر میکنم شاید واقعیت این که یه بخشایی از آینده آدم در گذشته آدم شکل میگیره. حالا شاید جمعیت تاثیرگذار نباشه، جمعیت یک خانواده، ولی اینکه من خودم رو مسئول این بدونم که اگر معضلی وجود داره در این جامعه، در کامیونیتی که توش هستم،
نه.
من مسئول حل کردنش هستم و کسی دیگه لزوماً قرار نیست اونو برای من حل بکنه. شاید واقعا یکی از زیرساختای ایجاد یک کسب و کاره، چون توی کسب و کار شما خلأ رو شناسایی میکنی و توی اون خلأ سعی میکنی یک خلقی انجام بده.
خیلی متشکرم. با گفتگومون رو حتما باز هم ادامه خواهیم داد. قطعا سوالات خیلی زیاده و مخاطبان ما هم براشون جذاب هست که از این بخش زندگی شما بیشتر بشنوند. دوستان گرامی خدمتون هستیم و گفتگو رو با مهمان ارجمندمون ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه رو پیگیری میکنید. همونطور که اشاره کردیم ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم آسیا حاتمی، یکی از مدیران کارآفرین در کشورمون که توی بخش قبلی قدری از دوران کودکی و نوجوانی و خانواده بیشتر برای ما گفتن تا قدری باشون آشنا بشیم، کسی که الان امروز در جایگاه یکی از مدیران تاثیرگذار در حوزه کاریابی کشور هم محسوب میشن. خانم حاتمی، توی بخش قبلی که داشتیم صحبت میکردیم اشاره کردید به اینکه فضای خانواده به شکلی بود که از بچه‌ها انتظار کامل بودن میرفت و هر کدوم هم تلاش میکردن که در حوزه‌ای که هستن در جای خودشون بهترین باشن. هرچند حالا بچه‌های دهه 50 و 60 این حالت رو داشتن، خیلی هم اذیتشون میکنه شاید خیلی‌ها رو حتی همین امروز، اما برای نگاه توی خانواده‌ها بود و اصرار بر این بود که اگه درس میخونی بهترین باش، اگه کار میکنی بهترین باش، تو رفتار فلان باش و نمیدونم بچه فلانی رو ببین چقدر خوبه. و این شاید به یه شکلی هم آثار منفی داشت و هم البته آثار مثبت برای آدمایی مثل شما که بتونه ارائه طریق بکنه. توی زندگیتون حالا تو همون دوره این کودکی و نوجوانی به ویژه دوران مدرسه چی؟ آیا سعی کردید که خلاق باشید، تولید ایده و فکر بکنید؟ یا اصطلاحاً سرتون تو کار خودتون بود و درس می‌خوندید فقط درس تموم بشه برید دانشگاه؟
من فکر می‌کنم خلاقیت سعی کردنی نیست. افرادی که استعداد خلاقیت دارن یا علاقه‌مندن بهتر بگم به خلاقیت، ناخودآگاه میرن سمتش. حالا این جز خاطرات خنده‌دار بچگیمه، ولی
من
یادمه یه دفعه بچه بودم، بعد خیلی ناراحت رفتم پیش مامانم گفتم حالا که دیگه مثلا ادیسون برق رو اختراع کرد دیگه اونورم که نفت و گاز و همه اینا در دیگه هیچی نمونده من خلقش بکنم. و الان که یاد اون خاطره میفتم هر از چنگای واقعا خندم میگیرم. ولی واقعیت اینه که فکر میکنم هر راه جدیدی که پیدا کردم به خاطر اون خلایی که توی جامعه میدیدم همش از جنس یه خلق بوده. بچه بودم اینجوری فکر نمی کردم، ولی فهم کنم اتفاقا فضای کاری ایران، حالا شنیدین میگن خارجی ها علاقه مندم بیان توی ایران بیزنس کنن چون بازار رقابتی نداره. یعنی شما هر کسب و کاری توی اروپا تو آمریکا بخوای بری راه بندازی حداقل 100 تا دیگه عین اون وجود دارن که میخوای باشون رقابت کنی. ایران هر کاری میکنی انگار یه خلق جدید انجام
میدی. دقیقاً همینطور هستش. پس نگاه خودتون این بود که بایستی موقعیت فراهم بشه، یعنی شما دنبال خلاقیت نرفتید، اون موقعیت بودش.
من تو همه چیز دوست داشتم ایجاد کنم اون چیزی که وجود نداره رو.
خب اون مایه‌ای که باید برای ایجاد بشه به هر حال باید درک بشه که چه نیازی وجود داره. نیازسنجی از کجا میاد؟
حالا تو کودکیم که نمیپرسید از کجا میاد، ولی توی کار مثلا روز اولی که شروع کردم کار رو، خب در تلاش بودم که بتونم کارجو و کارفرما رو به هم دیگه وصلشون کنم.
درسته.
از اولش هم راستش بخواید اینقدر سایت پرپیمونی نبود که هوشمند این دوتا رو به هم دیگه وصل کنه، چون الان خب یه بخش مهمی از سایت اون سیستم مچینگشه که کارجو کارفرما رو اتوماتیک
برقرار
کنه. ولی اون موقع دونه دونه آدم رو مصاحبه می‌کردم، انتخاب می‌کردم،
خودتون کارو می‌کردین؟
بله، یعنی کل فرایند پیدا کردن نیرو، مصاحبه، معرفی، همه رو کم کم رفتم به این که خب تو دنیا داره چه اتفاقی میفته که این فرایند بتونه بهینه تر اتفاق بیفته. من یه بخش بزرگی از یادگیریم و از مدل‌های مختلفی که تو دنیا اتفاق میفته یاد گرفتم. جلوتر رفتیم، دیدم همه شرکتایی که میومدن توی ایران، حالا یا کسب و کاری داشتن یا میخواستن توسعه بدن، از من میپرسیدن که خب من میخوام این نیرو رو استخدام کنم، چقدر باید بهش حقوق بدم؟ خب من یه سری دیتا داشتم که میتونستم اونو به اشتراک بگذارم، ولی آشنا شدم با مقوله بنچمارک کردن حقوق دستمزد. اونو دیدم نیاز نیست که اصلا همه دارن، نه فقط شرکت‌هایی که تازه وارد ایران میشن، هر شرکتی میخواد بره شناسایی کنه که من الان اصلا همین الان که آخر سالیم سال بعد چقدر حقوق بدم. یا بچه‌ها میومدن، حالا شاغلین میخواستن ببینن که من اگه کارمو عوض کنم حقوق بیشتر گیرم میاد یا
نه. صرفه نه.
خب پس فهمیدم یه مقوله‌ای تو دنیا وجود داره، حالا اونجا بهش میگن سالری بنچمارکینگ، اصلا مقایسه کنم ببینن چه حقوقهایی در فضای کار ایران وجود داره. حالا خوب یا بد، ما به هر حال چند سالی فاصله داریم با تکنولوژی که توی دنیا وجود داره. همینطوری شد که امروزی که در خدمت شما هستم تقریبا میتونم بگم 6-7 شرکت مختلف و در واقع بیزنس لاین مختلف زیر مجموعه این در واقع شرکت هستش.
خوب.
هر کدوم به خاطر نیازی که توی بازار کار ایران شناسایی کردیم خلق شد.
خانم حاتمی خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، واقعا استفاده کردیم. زمانمون کم بود اما دوست داشتیم که به هر حال گفتگو طولانی‌تر از این مطلب باشه. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم و انشالله این مسیر همراه با موفقیت تداوم هم داشته باشه.
خیلی ممنون از شما آقای سرخشند.
متشکرم از شما. دوستان ممنون از اینکه همراه ما بودید، این برنامه رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و خداحافظ.
یارانی همراه در این لحظه تکرار مشاهی رو میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید و تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته با شما از خوارزمی، ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ ایرانی سخن میگوییم، کسی که جورج سارتن در کتاب تاریخ علم خود نیمه نخست قرن نهم میلادی را عصر خوارزمی نامیده است و ارستید مار درباره او نوشته است: امروزه یک موضوع تاریخی را نمیتوان انکار کرد که محمد ابن موسی خوارزمی معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم جبر بوده است. جشنواری خوارزمی نام یک جشنواری علمی در ایران است که به منظور ارج نهادن به خدمات ابو جعفر محمد ابن موسی خوارزمی با این نام در دو بخش دانش آموزی تحت نام جشنواری جوان خوارزمی و دانشجویی تحت عنوان جشنواری بین المللی خوارزمی برگزار می شود. همچنین در تقویم رسمی ایران 4 آبان برابر با 26 اکتیبر به مناسبت بزرگداشت خوارزمی روز جبر نامیده شده است. دوستان گرامی، گفتیم که شهرت علمی ابو جعفر محمد ابن موسی خوارزمی به دلیل کارهایی است که در ریاضیات به ویژه در رشته جبر انجام داده است و وی را پدر جبر نامیده اند. یکی از آثار ریاضی خوارزمی که چندی پس از جبر و مقابله نوشته شد، رساله است مقدماتی در حساب به نام الجمع و تفریق که ارقام هندی در آن به کار رفته بود و نخستین کتابی بود که نظام ارزش مکانی اعداد را که آن نیز از هند بود به نحوی اصولی و منظم شرح می داد. این کتاب تنها از طریق ترجمه لاتینی آن باقی مانده است و نسخه منحصر به فرد این ترجمه در کتابخانه دانشگاه کمبریج لندن نگهداری می شود. خوارزمی در کتاب الجمع و تفریق نشان می دهد که چطور می توان هر عدد دلخواه را به کمک 9 رقم هندسی و 0 نوشت. سپس اعمال مربوط به جمع و تفریق، دو برابر کردن، نصف کردن، ضرب، تقسیم و جذر گرفتن از اعداد صحیح را شرح می دهد. خوارزمی جذر اعداد را با شیوه ریاضیدان و منجم قرن 5 هندی آریابهاتا انجام می داد که بر اساس مجذور 1-2 جمله ای قرار داشت. این رساله خوارزمی را رابرت آوچستر با عنوان حساب الهند خوارزمی به زبان لاتینی ترجمه کرده است. گرامی، یکی دیگر از کارهای مهم خوارزمی تلفیق علوم یونانی و هندی است، کاری که در جهان اسلام برای نخستین بار صورت گرفت. در این دوران سرزمین ایران و جهان اسلام حلقه پیوند دهنده‌ای میان شرق و غرب عالم و دنیای اروپاییان و هندیان بود. با توجه به بعد مسافت و شرایط سخت و دشواری که برای جابجایی انسان‌ها و به تبع آن انتقال فرهنگ‌ها و دانش‌ها وجود داشت، اهمیت این خدمت بزرگ در چنان عصر و زمانی برای بشر امروزی بیشتر نمایان می‌شود. خوارزمی در سایر رشته‌های علوم و مخصوصاً نجوم هم کارهای جالب و سودمندی انجام داده است. او 2 کتاب درباره استرلاب نوشت، اطلسی از نقشه آسمان و زمین تهیه کرد و نیز نقشه‌های جغرافیایی بطلمیوس را اصلاح کرد. عنوان کتاب نجومی خوارزمی زیج از سند هند است که اصل آن به زبان سانسکریت است و توسط یکی از اعضای هیئت سیاسی در عصر منصور عباسی به جهان اسلام انتقال یافت. زیج به معنی دسته‌ای از جداول نجومی بوده و از سند هند نیز ترجمه آزاد کلمه سانسکریت سد هانته عنوان اصلی کتاب بوده است. ترجمه زیج از سند هند خوارزمی مبنای آثار نجومی شد که محمد ابن ابراهیم فزاری و یعقوب ابن طارق در اواخر قرن دوم هجری تصنیف کردند. اهمیت این کتاب امروزه در این است که نخستین اثر نجومی عربی است که به صورت کامل به دست ما رسیده است. خوارزمی در تهیه زیج خود تنها تابع سند هند یا مجستی بطلمیوس نبوده و به آثار منجمان ایرانی نیز نظر داشته و مطابق با رأی خود مطالب را اختیار کرده است. مهمترین شخصیت علمی که از زیج خوارزمی فراوان استفاده کرده همانا ابوریحان بیرونی است که حتی کتابی درباره تحلیل زیج خوارزمی نوشته است. در سال 1126 میلادی این کتاب توسط آدلر آوباس به زبان لاتینی ترجمه شد. ساختار ریاضی و مقادیر بنیادین پارامتر کلی جدول‌ها در ترجمه لاتین زیج از سند هند خوارزمی عملاً بررسی شده و بر اساس اطلاعات ریاضی که به دست آمده میتوان اصل و منشأ این جداول را مشخص کرد. دوستان گرامی، دو کتاب خوارزمی درباره استرلاب اسمهایی تقریبا نزدیک به هم دارند. یکی کتاب عمل الاسترلاب درباره چگونگی ساختن استرلاب و دیگری اثر العمل بالاسترلاب در چگونگی به کار بردن و استفاده از این وسیله اندازه‌گیری نجومی است. این دو کتاب مانند بسیاری از کتاب‌های دیگر در این زمینه باید نوشته شده باشد و اگر هم مطلب تازه‌ای در آنها مطرح شده باشد نمی‌دانیم، چرا که شاید تنها ویژگی مهم این دو اثر و نیز کتاب الرخامه خوارزمی که درباره ساعت آفتابی افقی نوشته شده این باشد که هیچ اثری نه از متن عربی آنها و نه ترجمه‌ای به زبان دیگر باقی نمانده است. شاهد ما در وجود این دو اثر اشارات و گریزهایی است که گاه معاصران وی که به اصل کتاب‌ها دسترسی داشته اند به کتاب می‌زنند. کتاب الرخامه بیشتر برای تعیین اوقات نماز نوشته شده که البته بعدها اساس و پایه محاسبات مثلثات کروی قرار گرفت. خوارزمی نوشته هم با نام مقالت و فی استخراج تاریخ الیهود و اعیادهم دارد که با دقت در نام این اثر متوجه می شویم که وی هم به عنوان یک منجم و هم جغرافیدان و هم مورخ در تنظیم این مقاله دیدگاه‌های دقیقی را مطرح کرده است. نسخه خطی از این مقاله در کتابخانه بانکیپور هند موجود است و میتوان فهمید که این دانشمند بزرگ ایرانی تنها در حوزه مطالعات شرق فعال نبوده و نیم نگاهی هم به غرب عالم داشته است. عزیزان، خوارزمی را مورخ و جغرافیدان نیز دانستند. دلیل آن کتابی با عنوان صورت الارض و نیز کتابی نایافته ولی منتسب به خوارزمی تحت نام التاریخ است. در کتاب صورت الارض، طول و عرض جغرافیایی شهرها و محلهای مختلف وجود دارد و در هر بخش جاها بر حسب 7 اقلیم مرتب شده است که این تقسیم بندی کشورها پیش از اونی سابقه داشته است. نامهای بسیاری از مکانها که در کتاب بطلمیوس آمده در کتاب خوارزمی هم دیده می شود و مختصات ذکر شده برای آنها گاه یک سال یا بنابر روشی منظم متفاوت است. این کتاب را کارلو آلفونسو نالینو به ایتالیایی ترجمه کرده است. به اعتقاد او اساس نقشه خوارزمی نقشه دقیقی بوده که به امر مأمون خلیفه عباسی تهیه شده بود و حتی از نقشه های بطلمیوس دقیق تر بوده است و بعید نیست خود خوارزمی هم جزو دستندرکاران اصلی نقشه بوده باشد. به هر حال نقشه‌ای که از این متن کتاب خوارزمی استخراج می شود از چند لحاظ درست‌تر از نقشه بطلمیوس است، مخصوصا سرزمین هایی که تحت حکومت مسلمانان قرار داشتند. برتری عمده محاسبات خوارزمی کوتاه کردن طول زیاد دریای مدیترانه در نقشه های بطلمیوس است. کتاب صورت العرض 6 بخش داشته و فهرست اسامی شهرها، کوهها، دریاها و جزایر، رودها و نقاط مرکزی نواحی جغرافیایی در آن آمده است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
مجدلک خبری.
معاون حقوق و بین الملل وزارت خارجه ایران هر گونه تلاش سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشا را اقدام غیر قانونی دانست. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوق و بین المللی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه تجاوز به ایران آزمون تاریخی برای منشور ملل متحد است گفت سه کشور اروپایی فاقد جایگاه قانونی هستند و از آنجایی که به تعهدات کلیدی خود زیل برجام عمل نکردند و در تجاوز اخیر از متجاوزان حمایت کردند، هر گونه تلاش برای فعال کردن مکانیزم ماشه آن هم در مورد توافق که 7 سال از اجرا نمی شود سوی استفاده و غیر قانونی محسوب می شود. غریب‌آبادی در سخنرانی خود در نشست عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک با موضوع ارتقای صلح و امنیت بین المللی با طریق چند جانبه‌گرایی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نسبت به استانداردهای دوگانه و سکوت نهادهای بین المللی در قبال تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران هشدار داد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که در حالی که اکثریت کشورها تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم کردند، اما در این میان سه کشور اروپایی شورای امنیت، شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر کل آژانس جانبدارانه عمل کردند و با مسئولیت های خود عمل ننمودند. غریب‌آبادی در ادامه خاطر نشان کردند که ایران مورد تجاوز دو رژیم درنده سلاح هسته‌ای قرار گرفت، اما آمریکا و حامیان آن مانع صدور قطعنامه در شورای امنیت و شورای حکام شدند. ایران فعالسازی مکانیزم ماشه را غیر قانونی می داند، زیرا معتقد است که این اقدام بر اساس ادعاهای به اساس و خارج از چارچوب حقوقی توافق هسته برجام انجام شده است. از دیدگاه ایران این اقدام نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد با ویژه قطعنامه 2231 است که برجام را تایید کرده است. ایران همچنین استدلال می کند که طرف‌های غربی با ویژه آمریکا پس از خروج یک جانبه از برجام حق قانونی برای فعالسازی چنین مکانیزمی را ندارد. از نظر ایران این اقدام نشان دهنده رویکرد سیاسی و غیر منصفانه است که هدف آن تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل و ایجاد مانع در راه همکاری‌های بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایبندی به تعهد خود در چارچوب برجام تأکید داشته و هر گونه اقدام خارج از این چارچوب را محکوم میکند. آمریکا و سه کشور اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا نمیتوانند ادعا در مورد فعالسازی مکانیزم موشه داشته باشند. آمریکا در کنار متحدان اروپایی خود نمیتواند مدعی فعالسازی مکانیزم موشه باشد. در شرایطی که از برجام خارج شده است و اقدام واشنگتن در این زمینه از نظر حقوقی و سیاسی فاقد اعتبار است. این اقدام نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می شود. استفاده ابزاری از مکانیزم موشه برای فشار بیشتر بر ایران همچنین همکاری دیپلماتیک آینده را تضعیف می کند و اروپا را در معرض انتقاد بیشتر قرار می دهد. تجربه نشان داده است که سیاست شکست خورده و ضد انسانی فشار حدی اکثری برای افزایش تحریم های بیشتر نه تنها ایران را به عقب نشینی وادار نکرد، بلکه باعث تقویت مقاومت و رشد راهبردی های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی ایران در عرصه بین المللی شده است. مکانیزم موشه چیست؟ گزارش را در این مورد با هم میشنویم.
آقای خانزاده، مکانیزم موشه چه هست؟
بازگشت خود به خودی تمام تحریم هایی که تا الان علیه ایران تعلیق شده ذیل اون توافق هسته‌ای موسوم به
برجام. چه تحریم هایی؟
تحریم های سازمان ملل که شامل تحریم های نظامی، تسلیحاتی، اقتصادی، بانکی و میشه گفت همه تحریم های علیه ایران.
چقدر از این تحریم ها الان وجود داره یا اینکه چه زمانی قراره که برداشته بشه؟
این تحریم ها از سوی سازمان ملل تقریبا تعلیق شده و اعلام شده، یک جانبه از سوی آمریکا داره اعمال میشه، در واقع بهره مندی ایران نداره از اینها، اما دیگه به صورت رسمی اونها مجدداً برمیگردن.
مکانیزم ماشه کجا اسمش اومده؟ یعنی ذیل توافق برجام این وجود داره یا چی؟
بله، بندهایی در برجام که شامل ساختارهای حل اختلاف هست با عنوان اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه مطرح شده، به عنوان سازوکار حل اختلاف برای این هستش که طرف مقابل به ایران گفته که من اطمینان ندارم به تو که پایبند باشی، هر موقع بخوام واجهش هم همینه. توی سیاست خارجی هم گفتیم که اسنپ بک به همین سرعت خود به خود بتونم برگردونم تحریم ها رو علیه ایران.
آیا مورد مشابهی برای ایران هم وجود داره که مثلا ایران بتونه اونها رو متهم بکنه که شما تعهداتتون رو اجرا نکردین؟
خیلی نکته تاریک برجام این هستش، حتی اگر ایران طرف مقابل رو متهم بکنه که شما تعهداتتون رو انجام ندادید و واقعا همین اتفاق بیفته و حتی طرف مقابل هم بپردازه، مجددا تحریم های ایران برمیگرده. یعنی اگر طرف مقابل تعهداتش رو انجام نده، ایران شکایت بکنه، باز هم مکانیسم ماشه اسنپ بک فعال میشه و تحریم های ایران برمیگرده. اساسا از ابتدا طرف غربی تمایلی به لغو تحریم های ایران نداشته و این اسنپ بک مکانیسم ماشه رو گنجونده که کشورها و سرمایه گذاران بین المللی وارد ایران نشن. وقتی شما میخواد یک سرمایه گذاری کنید در ایران، اما میدونید فرانسه، انگلیس، آمریکا و کشورهای گروه 5+1 منهای آلمان اراده بکنن، هر زمانی که تصمیم بگیرن با یک دکمه میتونن خود به خود تمام تحریم های ایران رو برگردونن، اصلا زمینه ای برای سرمایه گذاری باقی نمیمونه. این اون مسئله هستش که متاسفانه ذیل برجام وجود داشته. با توجه به اینکه اکتبر سال آینده مهر ماه 1404 باید طبق برجام تمام قطعنامه های سازمان ملل شورای امنیت علیه ایران که تجمیع شده بود در قطعنامه برجام به طور کامل از بین بره، به نظر میرسه این اقداماتی که الان دارن انجام میدن، مأمور کردن مدیر کل آژانس به ارائه گزارش در بهار سال آینده، جلسه فصلی که در خرداد سال آینده هستش و احتمالاً فعال کردن مکانیزم آشه در همین راست.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر این موضوع تأکید کرده است که بجای تشدید تنش ها، رای حل منطقی بازگشت همه طرف ها به تعهدات برجام و مذاکرات برای احیای توافق است. ایران برای مقابله با زیاده خواهی های کاخ سفید و سه کشور اروپایی رویکردهای مختلف سیاسی و اقتصادی را در نظر گرفته است و تهدید و تنش آفرینی های محور غربی در عزم تهران برای پیگیری حق مشروعی خود در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تغییر ایجاد نخواهد کرد.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را در باره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی، با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست. نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد، بماند نام بلندش به نیکویی مشهور. زکات مال به در کن که فضله رز را، چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. نبشته است بر گور بهرام گور، که دست کرم به ز بازوی زور. گدایی از دیار باختر در راسته بازار جام فروشان شهر حلب می گفت ای مالداران، اگر شما داد ده بودید و ما گدایان هم قناعت پیشه، شیوه گدایی از دنیا رخت بر می بست. ای قناعت، توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست. کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. یکی از پادشاهان فارس دست به ظلم و ستم بر مال و اموال مردم زده بود و به آزار و اذیت آنها مشغول بود، به حدی که مردم از رفتارهای او رنجیده خاطر شده و به دیار دیگر رفتند. با کاهش تعداد رعیت، اعمال قدرت پادشاه نیز کاهش یافت و خزانه خالی ماند و دشمنان قدرت بیشتری پیدا کردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی گوش. بنده ی حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. در مجلسی که صحبت از کتاب شاهنامه بود، داستان زوال حکومت زهاد